ولی واقعا میتونیم از خودمون بپرسیم کنگو این 70 میلیون نفر جمعیت در اونجا چه میکنن؟ چرا به این شکل روز در اومدن؟ آیا در اونجا یک خشکسالی مزمن 10-15 ساله بوده که هیچ محصول کشاورزی به دست نیومده و اونا هیچی نداشتن بخورن؟ آمار ارقام هم بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، صندوق توسعه سازمان ملل، کتاب فکت سازمان سی‌آی‌ای، همه اینها نشون میده معمولا نام ثروتمندترین کشور جهان اسپرده میشه به این مفهوم که گرانبهاترین تریلیون‌ها دلار ثروت زیر خاک اونجاست. از محصولات مطرح کنگو که به خارج صادر میشه یک الماس و تلاس، مس، کوبالت، قهوه، چوب. نگاه کنیم اینها ضمناً چیزهایی هستند که برای تولید اینها هیچ کار ویژه‌ای نباید بشه به جز استخراج. ولی این ثروتمندترین کشور جهان چرا در این شرایط زندگی میکنه؟
بله،
در 10 سال گذشته گفته میشه 5.2 میلیون نفر در کنگو کشته شدن. امروز یکی از جهنمی ترین شرایط برای زن و بچه در جهان در کنگو است. برای اینکه هم سربازان کودک در اونجا به کار گماشته شدن، 8-10 ساله پسر بچه ها که تفنگ به دوش دارن، در این حال مورد آزار جنسی هم قرار میگیرن، و هم تعداد تجاوز به اون به میزان وحشتناکی هر روز بالاتر میره. بحثی که امروز در مؤسسات مربوطه میشه این هست که نیوزویک که چند هفته پیش رو میخوندم، دیدم سازمان ملل رقمی میده و مؤسسه دیگری میگه نه خیلی رقم درست نیست، 5,200,000 نفر کشته نشدن، 3 میلیون خوردهی کشته شدن یا 1.5 میلیون نفر کشته شدن. دقیقا مثل این که ما چوبکه جلومون هست داریم میندازیم و میگه سودی که داشتیم یا تجارتی که داشتیم چقدر بوده، میگیم اون آقا بی خودی رقم رو گنده کرده و اینقدر نبوده. یعنی ما همین شعاری که در وال استریت روی پلاکار نوشته شده که من آدمم، من کالا و شی نیستم، همین مسئله است.
بله بله، مثل که نخود لوبیا میشمارن.
بله،
مثل که نخود لوبیا میشمارن.
دقیقا این الماس که معروف شده و من شدیدن به این باور دارم که جواهر خونینه، جواهر خونه، این الماس چگونه شده که برخ بسیاری ها رو میلیاردر میکنه و دارندگان اصلی اونجا از داشتن یک وعده غذای کامل در روز محروم هست؟ راسته این میلیون ها، حالا میگیم 5 نه، 3 نه، 1 میلیون نفر، در حالی که 100,000 نفر هم بود ما میبایستیم میزدیم تو سرمون.
بله.
در 1,000 نفر، 1,000 نفر هم بود میبایستی شرمنده میشدیم، اینا را از چرا کشته میشن؟ برای چی؟ این الماس که از اونجا میاد بیرون کجا میره؟ این اسلحه گزافی که در اونجا دست بچه و بزرگتر از گروههایی که سر کنترل معادن الماس و طلا و مثل با هم رقابت میکنن، اینا رو کی مسلح میکنه؟ این و مشتری دست آخر این کالاها کیان و سرمایه گذاران اصلی اینها کیان و فروشندگان این اسلحه‌های جذاب با صدها میلیون دلار یا میلیاردها دلار کیان هست؟ همینطور که الان اینو میگفتم یادم افتاد که شاید بعضی از شنوندگان بشنسن، کشیش معروفی هست به نام پت رابلسون که فکر میکنم 4 دوره پیش از طرف حزب دموکرات کاندیدای ریاست جمهوری شده بود که در همون دوره مقدماتی نتونست را کنار کشید. این کشیش جزو مسیحیان صهیونیسته با کمال شاید بعضی ها براشون خنددار هم باشه، اینا معتقدن که در جایی به نام آرماگدان که در 40 مایلی جنوب تلاویبه در رئیس، در اونجا حضرت مسیح ظهور خواهد کرد. یعنی ما چاه جمکران داریم، اینا هم این دره رو دارن.
بله، دره آرماگدان. بله،
که ظهور کرد یهودیانی که در دوران اون زمان مسیح انکار کرده بودن این بار ناگزیر خواهند شد ایمان بیارن.
بله،
و اگر اونها ایمان نیاوردن و مسیحیان دیگر که بجز این خطی که این کشیش تبلیغ میکنه بودن، همه کشته میشن، همه از دم کشته میشن و بقیه در همون آرماگدان و اون دوربر زندگی یوتوپیایی یا مدینه فاضله‌ای خواهند داشت.
بله،
و جهان به سوی به اصطلاح رسیدن به بهشت حرکت خواهد کرد. این آقای کشیش و سازمان چند صد میلیون دلاری در سالانش که کانال تلویزیونی داره، یکی از جاهایی که سرمایه گذاری کرده به مبلغ به رقمی نزدیک 500 میلیارد دلار در الماس همون کنگوه.
بله،
توجه کنیم، سرمایه گذاری یک مرکز کلیسایی اوانجلیکال، یک شیشی که در رأس اون سازمان هست که ظاهرن از خدا و پیغمبرش حرف میزنن، را ظاهرن از این که اگر به یه سرگونت یه طرف سیری زدن طرف دیگر رو بگیر، همسایت حقش از تو بیشتره، و این که پیغمبر ما ماهیگیریست که کفشای ماهیگیر معروفه که الان گفته میشه در واتیکان آقای پاپی که انتخاب میشه باید کفشا رو پاش بکنه. خب این چگونه میشه که در جایی مثل کنگو در الماس سرمایه گذاری میکنه؟
بله،
یکی از تبلیغاتی که این کشیش میکنه در کانال مخصوص خودش به لحن بسیار سوزناکی، یکی دو تا خونه با پنجره های شکسته در روسیه رو نشون میده که صاحبان اون خونه یهودی هن، و میگه به شنونده های که شما واقعا تحمل میکنید اینها در این شرایط زندگی کنند؟ فقط با 300 دلار کمکی که شما میکنید و تا 3000 دلار اگر کمک بکنید، ما این خانواده ها رو میتونیم از روسیه بیاریم و به سرزمین مقدس ببریم که در طول 10-20 سال گذشته این کارها رو کردند. این آقای کشیش یکی از کارهای جالبش این بوده که چندین هکتار زمین در همون دره آرماگدان خریده و یک مجتمع چند منظوره بزرگی در دست ساختمان داره. میگه که وقتی که حضرت مسیح همین روزا ظهور کرد، این جنون مخصوص احمدی‌نژاد مصباحی‌نا نیست، این برام هست، وقتی که همین روزا حضرت ظهور کرد، خیلی ها برای دیدنش به اونجا خواهند رفت، بهتر ما از همین حال مال و درهای چند منظوره‌ای، بوتیک و فروشگاه و سالن‌های غذاخوری داشته باشیم که از این مؤمنین و مؤمنات در اونجا پذیرایی بشیم، درآمدی هم به جیب ما برسیم.
بله، بله،
این که گفتم نه جوکه.
بله،
و نه این که خیال بافیه. این واقعیتیه که رسانه ها مطرح بوده و در مصاحبات خودش که ایشون این سرمایه گذاری رو کرده. همین آدم از بزرگترین سهامداران، نه شخص خودش بلکه مؤسسه کلیساییش، از سهامداران عمده اون الماس هستند در کنگو. آیا چنین کسانی که این موعظه ها رو بر جهانیان میکنن نمیتونن از خودشون بپرسن که این الماسی که ما به دست میاریم چرا خونینه؟ نمیتونن بپرسن که چرا اون بچه های 5-6 ساله‌ای که صحنه های گاهی در فیلم های مستند میبینیم که به واقع دلخراشه، پسر بچه های 5-6 ساله رو نشون میده در جای نیمه تاریکی پتک و چکش دستشونه، تکه های سنگ رو میزنن از لاش به رگه های طلا اگر هست یا الماس هست پیدا بکنن، اکثرا پا برهنه، بدن های استخونی، در اون سه مثال به خاطر اینکه یک لقمه نون گیرشون بیاد اونجا به اون کار خیلی ساق مشغولن و من نمیدونم چطوری من میتونم محصول اون جونکندن های اون نوباوگان بیگناه و معصوم رو وسیله ثروت اندوزی خودم و یا لذتم قرار بدم. این که شما پرسیدید چه میگذره، این یه اشاره کوتاهی بود اون چه که در جهان میگذره. کنگو الان میتونست یکی از کشورهای بسیار پیشرفته و بسیار مرفه باشه که ثروتی که اون داره برابریش نه با نفت عربستان و عراق ایران بعد از این ستا از بیشتر کشورهای جهان که منابع زیرزمینی دارن بیشتره.
بله.
الان در اونجا شاهد این هستیم که یک لقمه نون یه سر سیر به بالش گذاشتن یک آرزوی طلایی برای بسیاری ها، در حالی که در این کشورها مثل آمریکا مسئله ساعت کار و حقوق کار و کارگر و روزهای مرخصی و روزهای به اصطلاح بیماری با پرداخت حقوق، همه اینها مسائل جا افتاده بسیار قدیمی است، کسی درباره اونها بحث نمی‌کنه.
بله.
ولی در همین حال این کسی که در این جامعه در زندگی می‌کنه از اینجا میره در اون کشور سرمایه گذاری میکنه، از محل استثمار نه انسانهای بزرگسال بلکه کودکان خردسال که باید در آغوش مادراشون باشن و اگر سن کودکستان هستن به کودکستان برن یا مدرسه، تحمل میکنن، راضی هستن اونها جون بکنن تا اینها به قیمت خیلی پایینی اون کالا رو به دست بیارن که بتونن به قیمت گزافی
بفروشن.
اینجاست که در ادبیات سیاسی آمریکا و غرب سالهاست این کلمه کورپوریت گولاگ مطرح. گولاگ رو الکساندر سولجنیتسین خیلی سال پیش در کتاب مجموعه جزایر گولاگش مطرح کرد. اردوگاه های کار اجباری که در زمان شوروی بود در سیبری اونجاها به نام گولاگ که اون وارد فرهنگ سیاسی شد. الان صحبت از این هست که اون چه که کورپوریشن ها سر آمریکا و جهان آوردن اون چیزی دست آخر نتیجهی به جز یک کورپوریت گولاگ نبوده، گولاگی که کورپوریشن ها درست کردن.
بله.
از سوی دیگه قرار بود در دو دهه به ویژه دو دهه گذشته با جهانی شدن دنیا با گلوبالیزیشن که با گام های تند و پرشتاب به جلو میره و پیشرفت های تک تکنولوژی برتر، قرار بر این بود که فاصله ها از بین بره و انسان ها در سرتاسر جهان همه دسترسی به حد اقل رفاه داشته باشن، فاصله دارا و ندار کم تر شد. اما به قول برنامه گردان میت دی پرس کانال NBC یکی دو هفته پیش میگه که واقعا این چه جهانی چی شده که یه عده خیلی کوچکی اون بخش خوب پرسود گلوبالیزیشن نصیبشون شده و یک عده بسیار زیاد اکثریتی سهمشون اون پایین پایین و نداری های گلوبالیزیشن شده. گلوبالیزیشن خوب و بد داره، اما همین حالا باز در همین بخشای خبری نگاه میکردم و مطالعه میکردم، گفتم درباره بروندی بررسی میکردم به یه فکت جالبی رسیدم. نوشته بود که تعداد خط تلفن زمینی همین تلفن معمولی در اون کشور 41,000 شماره است، ولی تلفن همراه 1,100,000.
بله.
این خودش خیلی پرمعنی، یعنی واقعا گلوبالیزیشن. گلوبالیزیشن یعنی همین، یعنی اینکه بدون این اونجا جاده آسفالت تقریبا خیلی کم پیدا میشه، راهن وجود نداره، بیمارستان وجود نداره، از لحاظ آمارهای معاهده های رفاهی در جهان جز پایین ترین ها هستند. در مثلا مقیاس های در جهان هست که رفاه در کشورها اندازه می گیرند. یکیش تعداد تخت بیمارستان برای هر 10,000 نفره، یکی تعداد دکتر برای هر 1,000 نفره.
بله.
رقم در کشورهای مثل کشورهای اروپایی 35, 36, 37. در کنگو، در اوگاندا، در برونده این رقم نوشته زیر 1، کمتر از 1، یعنی نیم تخت برای هر 10,000 نفر، 0.2 تخت برای هر 10,000 نفر. همینه. برای اینکه روشن‌تر بشه ایران را اگر مثال بزنم، در ایران تلفن خط زمینی که در سال 57 حدود 1,200,000 شاید در این حدودا بود، رسیده به 36.7 میلیون خط. با اضافه کردن تلفن های همراه ایران امروز در کشور 70 میلیونی ایران حدود 62 میلیون تلفن به راهه.
بله.
این رقم در کشور مثل ایتالیا به 150% جمعیت میرسه. یعنی این که از کودک شیرخوار تا آدم از کار افتاده در اونجا هم تلفن خط زمینی تا دورترین روستاها همه دارن، و همین که بسیاری از آدم ها بیش از 1-2-3 تلفن همراه دارن. خب این چرا این اتفاق افتاده؟ در امریکا هم تقریبا شبیه همینه، کشورهای اروپا هم همینطوره. نشون میده که این کمپانی های بزرگ، کورپوریشن ها، تا کجا میتونن با ساختن کالاهایی که سرتاسر جهان رو بتونه بازارها رو فتح بکنه موفقن، و چگونه میتونن میلیاردها دلار هر سال به ثروتشون اضافه کنن بدون این که حضور اون نمایشی از گلوبالیزیشن، بدون این که حضور اون نمایشی از تکنولوژی برتر دخالتی در رفاه و زندگی اون محرومان داشته باشه. این نکته بسیار مهمی است که امروز جهان باهاش روبرو هست. آقای روبرت زولیک، رئیس بانک بانک جهانی، این خیلی مقام بسیار رسمی است و هیچ کس نمیتونه بگه که نه، این حرف درستی نیست و کسی نمیتونه رد بکنه.